أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین داشتیم یعفو عمن ظلمه و یعطی من حرمه. قبلش آقا فرمودن ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین که معنا کردیم و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین که عرض کردیم این به معنای این است که اگر از ذاکرین باشه آثار مترتبه بر غفلت از ذکر خدا دامنگیرش نمیشه هیچ وقت. یعفو عمن ظلمه و یعطی من حرمه، نسبت به کسی که بهش ظلم میکنه مقابله به مثل نمیکنه بلکه عفو میکنه. مؤمن، صفت مؤمن اینه که عفو دارد، بخشش دارد نسبت به کسی که به او ظلم میکنه. بلکه یعطی من حرمه، از اون طرف کسی که اینو محروم میکنه از چیزی، کسی که منع میکنه این رو، این اعتابش میکنه، بخشش داره نسبت به او. خب در صفات مؤمن و اون چه که یک مؤمن حقیقی وجود مقدس امیرالمؤمنین بیان می‌فرمایند که این مؤمن داره، همون جور که عرض کردیم این است که پا روی هوای نفس می‌گذاره. هوای نفس، خواهش نفسانی، یعنی اون چه که دل بخواه انسان هست. انسان دلش می‌خواد کسی بهش ظلم کرد پدرشو در بیاره، گفت یه بلایی سرت میارم که دیگه به هیچ کس ظلم نکنی. این طبیعیه دیگه، این هست دیگه در ماها. نه تنها مقابله به مثل نکنه بلکه بگذره و بخشش داشته باشه. این چه زمانی ممکنه؟ زمانی که این هوای نفس انسان، این قوای نفسانی تحت اختیار و اراده انسان باشه. فحش میده، من بلا فاصله فحش تندتر میدم، این من نفس اختزاش همینه، بر اساس اختزای نفسم عمل کردم. اونی که امام میخواد در اینجا این است که قبل از این که این اختزا نفس تحقق خارجی پیدا بکنه، زمام امر خودت به دست بگیر، زمام امر رو به دست بگیر و این نفس رو پا بگذار روش. به خواهش نفس عمل نکن، خواهش دل، دلم میخواد به این عمل نکن، اینو رد کن. اون چه که عقل و تدبیر به تو میگه بر طبق او عمل بکن. این فکر میخواد، فکر میخواد. بنابراین این که مؤمن عفو میکنه عمن ظلمه، این به اقتضاء نفسش نیست. هوای نفس این رو نمیخواد، عفو نمیخواد. هوای نفس ظلم میخواد، ظلم کرده منم ظلم میکنم، زده منم میزنم. اونجا قصاص ارزم با که داری. اونی که امام میفرماید یه مرحله بالاتره، بله تو حق داری، بلکه بالاتر. لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. خدا اجازه داده. خود آقا رسول الله فرمود از ظالم و المظلوم کلاهما فی النار. سوال کردن آقا خب ظالم میره در آتش، مظلوم چرا؟ حضرت فرمودن مظلوم حق نداره بشینه اونجا بهش ظلم بکنن و صداش در نیاد، داد بزنه. لا اگر هیچ کار نمیتونه بکنه داد بزنه. ولذا لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم، یعنی خدا دوست نداره بندش فحش بده. فحش دادن، جهر بسوء، یعنی فحش. خدا دوست داره بندش فحش بده، اما یه جای استثنا داره. من ظلم، شما حق نداری بشینی بهت ظلم بشه. اگر همه ساکت بشیدن که بهشون ظلم بشه، ظالم تأیید میشه و ترویج میشه. در اسلام نمیخوان ظالم ترویج بشه، ظلم که میکنه باید مظلوم مقابله کنه، داد بزنه. این بیان امام نسبت به این جهت نیست، در مواردی که ظالم جری میشه. اینجا عفو که هیچی، باید ایستادگی هم کرد، باید وایساد. نه، در مراوداتی که ما داریم به طور طبیعی گاهی از اوقات یه افرادی هستن نسبت به انسان، خب به هر حال خوب عمل میکنن، خوب عمل میکنن. اینجا ازش بگذر، این معنا معنای بالاتری است که امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید در عمل کرده های شما فکر واسطه باشه، تدبیر واسطه باشه، خدا واسطه باشه. برای خدا بگذر از این، نه در اون مواردی که ظالم تأیید بشه، نه در اون مواردی که ظالم تربیت بشه. این در بحث اصول عرض کردم. یکی از مصیبت‌های اصلی ما در طول تاریخ اسلام همین سکوت و همین داد نزدن هاست. بعد از آقا رسول الله چند نفر بودن که اون حرکت انحرافی رو ایجاد کردن؟ مجموعشون رو در مدینه جمع میکردن، کنار هم میگذاشتن، به 50 نفر میرسیدند؟ نمیرسیدند. 10 تا 15 تا بودن که اینا به اصطلاح قوه عاقله بودن و اون شورای اصلی کار بودن. اینا زمان پیغمبرم، خود پیغمبرم میخواستن ترور کنن، در همون قصه عقبه دیگه. اسامیشونم این ارزه بود، کتاب المحلا ابن حزم آورده اونجا، اسامیشون هم آشناست، خلاصه خیلی غریبه نیستن، آشناست اسامی اینا بودن. اما چرا این قصه گرفت و علی ابن ابی طالبی که 2 ماه قبلش سیل مردم ریخته بودن برای بیعت کردن باش، در قصه قدیر، حدیث قدیر، پیغمبر در قدیر 3 روز معطل شد. معطل برای چی بود؟ برای حدیث قدیر خوندن. روز اول حدیث رو خوند و تمام شد. معطلی 3 روزه برای بیعت کردن مردم با امیرالمؤمنین بود، باش بیعت کردن به عنوان امامت. 2 ماه بعد همه چی تمام شد. 25 سال علی ابن ابی طالب تو خونه نشست. خب این مسببش کیا بودن؟ اون 10-15 نفر یا اون قاطبه مردم مدینه در درجه اول که تبعیت کردن از اونها، یا نه اکثرشون هم تبعیت نکردن؟ مگه سقیفه چند نفر جا میگرفت که بشینن اونجا؟ اکثر مردم بیرون بودن، سقیفه نبودن، اکثر مردم ساکتین بودن، تشخیص میدادن ظلم شده. اما گاهی هواهای نفسانی، اون چیزای قبیله ای ارزم به حضورتون که بود در عرب دیگه، پیغمبر اینها رو خیلی سرکوب کرد، این علائق و تعلقات قبیله ای رو. اما اونا بادش کردن، وقتی بادش کردن مردم ساکت نشستن تماشا کردند. اون قصه سعد ابن عباده که خود خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانهش رفت. خب در خانه مهاجر و انصار، عمدتر انصار بودن، چون انصار وعده کرده بودن از پیغمبر و اهلش حمایت کنن در قصه مهاجرت. و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین که میرفتن روی این اساس بود، بیشتر هم مهاجرین بوده. این سعد ابن عباده از ارکان بود. وقتی خانهش رفتن، خب اونجا خیلی احترام کرد نسبت فاطمه زهرا، خانه ما رو منور کردید فلان، تا فاطمه زهرا فرمودن این ظلم شده، تو میخوای چیکار کنی؟ سوالش این بود دیگران چیکار کردن؟ به دیگرانم گفتید؟ حضرت بله به اینا گفتیم. جوابشون چی بوده؟ گفتن ما نمیتونیم کاری بکنیم. گفت خب منم ازم کاری بر نمیاد. اونا ساکت، این ساکت، همه ساکت، سکوت کردن. و به سرشون آمد فاطمه زهرا سلام الله علیها انذار داد و استبداد من الظالمین رو پیشبینی کرد. اما به فاصله ای، این خانه نشینی علی ابن ابی طالب شما باعث شدید، فکر میکنید ارزون تموم میشه براتون؟ این خانه نشینی پای یزید رو کشید به مدینه، در اون عرضم به حضورتون که جنگ کذایی واقعه حره بود، چه بود؟ اونجا یک پدری از اهل مدینه در آوردن که تو تاریخ می‌نویسن خون تا پای قبر پیغمبر جاری، بگه نیست اینا، اینا هست. حجاج ابن یوسفی، اجازه بفرمایید الان جای اشکال نیست، اجازه بفرمایید. حالا ما در مقام تحقیق بحث که نیستیم، ما داریم اشاره میکنیم مولانا اینا جاش در جای خودشه. اونایی که باعث سقیفه شدن 10-15 نفر هم نمیشن مجموعاً. مجموعه‌ای که در سقیفه جمع شدن، من رفتم سقیفه رو دیدم 300 نفر تو جا نمیشه و اینا هم اینجور نبود کیپ هم نشسته باشن. عربا اهل اینجور جمع و جور نشستن نیستن. خلاصش 200 نفر 150 نفر جمع شدن اونجا. بقیه مردم مدینه چی ساکتینی بودن، اما گرون تموم شد. حجاج ابن یوسفی مسلط شد به همین مردم که حالا و این نمیدونیم این عددهایی که میگن عدد و رقم، چون خیلی به عدد و رقم ها نمیشه اعتماد کرد. 100,000 نفر تو زندانش بودن که سقف نداشت، نه از سرما نه از گرما میمردن اونجا. جنازه روزها میموند ارزن بازو بیرون نمیبردن. این به سر مردم آمد و استبداد من الظالمین بود. کوبیدن علی ابن ابی طالب، اینا نکوبیدن، سکوت در برابر حرکتی که دیگران ایجاد کردن، اینا معونه داره، راحت تموم نمیشه. خیال نکنید ساکت نشستید. دیگران آمدن حق رو ضایع کردن، ظلم کردن، تموم شد رفت و شما آرام از کنار قصه گذشتید. نه خیر، به سرتون خواهد آمد، کمان که به سر مسلمونا آمد. 14 قرن داریم میکشیم، 14 قرن. اونجا یه وقتی عرض کردم این قصه رو، در سفری دومی به شام رفت، از آقا امیرالمومنین هم درخواست کرد که همراهش باشه تو سفر. آقا نپذیرفت. ابن عباس همراهش رفته، عبدالله ابن عباس همراهش رفت به شام. اونجا در دمشق بود، شام بود، خلاصه قدم میزد. یه روزی در باقی بود، رو کرد به ابن عباس. ابن عباس پسر عموی علی ابن ابی طالبه، گفت پسر عم تو هنوزم در فکر خلافته؟ ابن عباس بالاخره آدمی بود، هبر امته، برگشت گفت خب چیش از تو کمتره؟ چرا به فکر نباشه؟ گفت نه، نفهمیدی من چی میخوام بگم. حرف من اینه، علی ابن ابی طالب خیال میکنه بعد از این حرکتی که ما ایجاد کردیم دیگه میتونه بر این مردم امام باشه و حکومت کنه. ما مردم رو عوض کردیم. بعد اونجا اون حرف هم زد، حرف عجیب غریبیه. شما به شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید مراجعه کنید. این ابن ابوالحدید خیلی حرف میزنه ها، خیلی حرفا داره، خیلی ریزکاری ها رو میگه. میگه دومی رو کرد پیش، گفت واقعا پیغمبر میخواست علی خلیفه بشه، در قدیر هم همین رو گفت. اونجا در بستر مرگ هم میخواست بنویسه، من نذاشتم مانع شدم، میخواست بنویسه. اما بعدن که اون اولی آمد، ما فهمیدیم ارادت الله این بوده که نه، علی خلیفه نشه و اولی خلیفه بشه. بعد میگه ارادت الله در مقابل اراده پیغمبر واقع شد. ما هم مقدسیم دیگه، ارادت الله مقدمه، اراده خدا رو ما مقدم کردیم. ببینید صغرا کبرای مقدسی، این صغرا کبراها رو خیلی ها اون روزگار پذیرفتن و دنبالش را افتادن. غرضم این تیکه بود که در اونجا میگه علی ابن ابی طالب خیال میکنه الان که ما این بلا رو به سر مردم آوردیم، فرهنگ مردم رو عوض کردیم، تفکر مردم رو تغییر دادیم، مثل علی میتونه حکومت کنه. ولذا بعد 25 سال خود مردم ریختن از خانه بیرونش آوردن به زور. که اونجا میگه عرضم به حضورتون که در نهج البلاغه هست، اونجور ریخته بودن، ها تعبیرش یادم نیست الان، اونجور ریختن رو سر من که این انگشتای پای من زیر دست و پاشون له شد که بیا به خلیفه شو، ما فقط تو رو میخواییم. خب به زور آمد، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالقیت و حبلها علا قاربها. هستی که اینا رفتن. حالا که آمده 5 سال، چه بساطی سر علی ابن ابی طالب در آوردن؟ پیشبینی دومی درست بود؟ چه بساطی سر علی ابن ابی طالب در آوردن؟ علی امامشون تو کوفه، آمده کوفه، مسجد کوفه، شب ماه رمضان شروع کردن نماز تراویح خوندن. آقا امام مجتبی رو فرستاد اونجا، از پیغمبر من شنیدم، من علی ابن ابی طالب از پیغمبر شنیدم نماز مستحبی به جماعت خونده نمیشه، این بدعت، نکنید این کار رو. خب اونا هم از پیغمبر شنیده بودن، کی این کار رو باب کرد؟ دومی. حالا چرا؟ گفتم رشی سیاسی داشت اونجا، به جای اینکه این علی ابن ابی طالب حدیثش رو بشنون قبول کنن، و عمرا و عمرا شعار دادن، یک بساتی شد. آقا امیرالمومنین به امام مجتبی فرمودن ولشون کن، برگرد بذار بخونن نماز تراویح بخونن، تا امروز دارن میخوانن. این شد دیگه، این شد، تا امروز دارن میخوانند. واقعیت این هاست، ما در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس آقا سید الشهدا هستیم. خب ببینید اونجا این معنا تو ذهن یک افراد در اون روزگار بود که قتل به سیف جده. اینا منظورشون چی بود؟ چی میخواستن بگن قتل به سیف جده؟ میگفتن جد این، جد آقا امام حسین، آقا رسول الله دیگه، جد این گفته از امام باید تبعیت کرد. خدا گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. امروز اولی الامر یزید ابن معاویه است، این مخالفت کرده، باید کشتش دیگه، راه دیگه نداره. اگر میخوایم به قرآن عمل بکنیم، اطاعت اولی الامر رو میگه. یزید هم به عنوان اولی الامر جا افتاده، او میگه حسین بکشید، ولذا عمر سعد اول صبح گفت یا خیل الله ارکبو، و قصد قربت کردن در کشتنش برای نزدیکی به خدا، قربتن الالله پسر پیغمبر رو کشتند، قربتن الالله بچه هاشو اسیر کردن اونجور ریختن، گفتم ریختن تو قتلگاه. این حالا یادم نیست مستندش از کجا، من دیدم بعد از ظهر عاشورا تو خیمه های سید و شهدا وقتی ریختن، یک کسی در کربلاس به نام محمد ابن اشعث، از فرماندهان دیگه، پسر اشعث ابن قیسه، محمد ابن اشعث در کوفه حضرت مسلم رو کشت دیگه، با حضرت مسلم مقابله کرد، فرمانده اون جمعی بود که حمله کردن به حضرت مسلم. این محمد ابن اشعث بعد از ظهر عاشورا وقتی لشکر ریختن به خیمه ها و قتل و غارت می کردن، این محمد ابن اشعث آمد یقه عمر سعد و گرفت، گفت یا بگو از خیمه ها این لشکر بیان بیرون یا همینجا من میکشمت. چه کار کردن اینا؟ فکرشو کردید؟ چه کردن که مردشور داره گریه میکنه؟ محمد ابن اشعث دلش به درد آمد، قاتل مسلم ابن عقیل، چه کردن با اون بچه ها؟ برای چی این کارا رو میکردن؟ قربتن الالله. زینب کبرا رو اسیر کردن؟ قربتن الالله. این پیدا میشه؟ چرا؟ برای اینکه دین منحرف معرفی شده. اولی الامر ولی امر یزید ابن معاویه معرفی شده، اطاعتش هم واجبه. شمر، همه ما خیال میکنیم که شمر دائم مست بود و تو این سریال ها که نشون میدن اینجوری وانمود میکنن، نه خیر، شمر نماز شب خون بود، نماز شب خون بود، شد جز خوارج، بعد هم آمد به عنوان وظیفه شرعی، خودشم بعد میگه، میگه این اصول که ما یاد گرفتیم عبارت از این است که ولی امر اطاعتش واجبه، مخالفت باش حرامه. ولی امر یزید ابن معاویه است، حسین ابن علی مخالفت کرده، باید کشتش. استدلال داشتن، مقدس بودن، مقدسی داشتن، و وای از انحراف در دین، وای از مقدسی های اینجوری که چی به سر اسلام آورده تا به امروز، چه خونها که به این عنوان ریخته شده، چه خونها ریخته شده. تمام علی ابن ابی طالب، بچه های علی، اتباع علی در طول تاریخ کشتند، نه در تاریخ دور 100 سال پیش تو این ترکیه امروزی انطاکیه، 4 بار سلطان سلیم شیعه ها رو قتل عام کرد. این علوی ها که موندن، باقی مونده اونا هستن، قتل عام کرد، اینجا پر شیعه بود. امروز هم که الحمدلله داعش و القاعده و فلان و کم نیست ازشون، همشون همینن. اینا واقعا به عنوان این که هر یه دونه شیعه علی ابن ابی طالب بکشیم میریم بهشت، در عراق برای من نقل کردن، اتوبوس رو نگه می داشتن، مأمور شناسنامه می خواستن، کارت، اسما رو نگاه می کردن، علی، جعفر، حسن، حسین، جدا می کردن، بعد همه اینا رو می کشتن، همه اینا رو می کشتن. امروز بعد 1400 سال این است که حالا جهله، اما جهلی است که از مقدسی ناشی میشه، به عنوان تقرب الالله صورت بگیره. این خیلی بدتره. آقا امیرالمومنین دادش از اینا بلند بود، میگفت معاویه مشکلی نداره، معاویه یه آدمی است، میگه اونجا پسرش معرفی کرد خودش و لعبت هاشم بالملک ولا خبر اونجا ولا وحی النزل، معرفی کرد خودش رو اونجا، هم گفت به مغیره، گفت مغیره ابن شعبه از اصحابش بود، گفت این صدا هنوز از این معزنه بلند رسالت پیغمبر رو دارن شهادت میدن، نتونستم این کارو بکنم که او صداش در اومد. اما معاویه حکومت میخواد، آدم میدونه چی میخواد، اما این خوارج باشون تعامل خیلی مشکله. اینو به عنوان خدا، به عنوان دین، به عنوان مقدسی علی میکشند، حسین میکشند، این خطرناکه، از اینا باید ترسید. معاویه ترس نداره. عایشه یا طلحه و زبیر در اون جنگ جمل که رفتن، اونا قدرت میخواستن، اونا خیلی وحشتی ندارن، معلوم منطقشون چیه، درد با نهروانیونه، درد با اینهاست، با مقدسی میان به جنگ دین. اونی که تا امروز شیعه گرفتارشه اینه، اونجا در مسجد الحرام وای میسن نماز بخونن. گاهی از اوقات من دیدم مارمزون شب تا صبح یک سر نماز میخونه، در یک رکعت از سوره بقره میخونه، متعبد. اما تو همون نمازش ولی یه امرش رو دعا میکنه، ولی یه امری، حالا اون فاسق فاجری که چجوری رو کار اومده، با چه کش و کشداری، با چه کودتایی، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، او ولی یه امر دعاش میکنه، خدای اللهم منصره. تو قنوتاشون هم دیدید دیگه، پخش میکنن رادیوهاشون، تلویزیوناشون هست، پخش میکنن. این واقعیت قصه است. به هر حال ما مبتلا هستیم و امیدوارم خداوند انشاءالله خودش عنایت کنه که ما آگاهی و بصیرت لازم رو در تشخیص راه خدا داشته باشیم. راه خدا چیه؟ راه خدا مقول به تشکیکه از نظر ظاهری، و خیلی ها در یه راههایی به نام خدا میفتن که اونجا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خودشون خیال برای خدا کار میکنن، کار درست میکنن، در حالی که اینا کارشون بدتر از حتی اون کافر و مشرکه، کار این بدتره، عاقبت این بدتره. این واقعیت قصه است. اما بحثمون طول کشید، عذر بخوام. عرض کردیم در مقدمه دومی که داشتیم، از نظر ما همون جور که اجزا در مرکبات متعلق اجاره میشن، در کنار اجزا قیود هم قرار میگیرن. قیود ولو مثل اجزا خودشون داخل در مرکب نیستن، اما تقید به این قیود داخل در مرکبه، ولذا یک قید و یک شرط در این مجموعه افعال حج زمانه، یک قید مکانه. تحصیل زمان واجبه. چجور تحصیل کنیم؟ صبر کنیم تا اشهر حج برسه. تحصیل مکان واجبه. چجور این مکان رو به دست بیاریم؟ سیر به این مکان باید کرد، را افتاد رفت. بنابراین مشی قید شرطه. وقتی شرط شد، داخل هست در مجموعه، داخل هست در متعلق، داخل هست در مرکب. اینا رو گفتیم دیروز، مفصل گفتیم، تکرار نمی کنیم. حالا مسئله ای که اینجا داشتیم، آیا در ذهاب مطلب واضحه از نظر ما؟ و اینم عنایت بفرمایید، عرضی که کردیم خیلی مهمه. اینجا وقتی راه افتاد از خانه، جزئی از مش رو هم طی کرده، اجرت به نسبه داره. اینجا بعضی از آقایون بعد از درس اشکال کردن، دیگه نیاز نیست به قاعده احترام عمل مسلم ما بیایم تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه خود اجاره در اقتضاء عقد اجاره این احترام لحاظ شده. ما در قاعده احترام عمل مسلم یه وقت بحث کردیم، اونجا گفتیم قاعده عقلاییه، عقلایی هم مسلم نداره، اسلام هم آمده امضاش کرده، عمل شخص محترمه ولو کافر باشه. شما، من سابق بود، پیش از انقلاب بود البته، ما این ماشینی داشتیم، پیکان بود، دست دوم بود، زود خراب میشد. ما یه مریدی پیدا کرده بودیم تهران، ارمنی بود، ماشین رو میبردیم پیش او، آدم درستی بود، چیزی از ماشین ور نمی داشت، قشنگ تعمیر می کرد، پول هم منصفانه می گرفت، عملش محترمه، ارمنی باشه. قاعده میگه عمل انسان محترمه، این قاعده رو شرع امضا کرده، عمل مسلمان هم محترمه. اما احترام عمل مسلمان در خود عقد اجاره لحاظ شده. همون عقلایی که قاعده احترام درست کردن، همون عقلا این اجاره رو وضع کردن. اینو بهش توجه کنید. ولذا مرحوم صاحب عروه از بعضی از بزرگان نقل کردن، دیگران هم نقل کردن که اینجا برای اینکه برای مشی پول بدیم به قاعده عمل مسلم بیایم تبسک بکنیم. جا نداره اینجا، نیاز نیست اینجا به قاعده احترام عمل مسلم شما عمل بکنید. خود عقد اجاره این احترام رو در نظر گرفته، عقد اجاره رو همون عقلا برداشتن تنظیم کردن، قاعده احترام هم عقلایی قاعده، عمل شخص ارزش داره. اینو تمام عقلا به ما هم عقلا در سیرشون میگن، عمل شخص محترمه، ارزش داره. ولذا اینجا نیاز نیست به این قواعد تمسک بکنیم، نه، در اینجا این مش به مقتضای عقد اجاره، به اقتضاء خود عقد، چون منعقد تمام، باطلم نشده، اجرت المسما نه اجرت المس تقسیط میشه به نسبت هازا، به نسبت الی الذهاب، اما نسبت به ایاب عرض کردم. در ایاب نوعا آقایون متعرض نشدن. بله؟ دیروز عرض کردم احسنتم، تمام شد؟ این عین بحث رو عرض کردیم به عنوان انقلت و به عنوان قلتو جواب دادیم دو روز پیش. عرض کردیم این ارتباط در جهت غرض منه، یعنی تحقق غرض من مجره. اگر این اجزا مرتبط نشه، منظم نشه به اجزاء دیگر، غرض من مجر انجام نمیشه. درست شد؟ لکن ما تفکیک قائل شدیم بین غرض مجر و متعلق عقد اجاره. مجر میخواد غرضش رو محقق کنه، اما وقتی میخواد غرض رو محقق کنه با چه ابزاری این غرض رو میخواد محقق کنه؟ با عقد اجاره. عقد اجاره که آمد اقتضاش اینه، میگه جز مرتبط باشه یا مرتبط نباشه فرقی نمیکنه، این کارو انجام داده یا نه، این کارو به مقتضای عقد اجاره انجام داده یا نه. مثالم زدیم به کارگری که نصف روز کار کرد و افتاد مرد. کار من انجام نشده، کار من یک روز بود، همه شد، بسیار خوب شده، ضرر اجازه همه اینا شده، همه قبول، نصف روز این کار کرده یا نکرده، غرض من انجام نشده. اما چون غرض من انجام نشده، عقد اجاره باطله؟ نه خیر، باطل نیست، نسبت به کاری که کرده عقد اجاره اقتضا داره. اقتضا داره یعنی چی؟ یعنی اون اجرت المسما رو به اندازه کاری که انجام شده ولو مقصود مجر انجام نشده باشه اختصاص میده. حرف ما اینه، شما با ابزار اجاره وارد شدید، اینو عرض کردی، عنایت بفرمایید. در ایاب نوعا آقایون متعرض نشدن. عرضی که ما داریم عبارت از این است که خود شخص وقتی استطاعت ما میگیم تمام باشه، خاطرتون هست ما استطاعت رو استطاعت عرفی گرفتیم، استطاعت عرفی هم همینه، من پول داشته باشم، اول اینجا برای زن و بچه‌ام بذارم که گرسنه نمونم، پول داشته باشم برم مسیر رو طی کنم، افعال حج رو انجام بدم، بعد پول داشته باشم برگردم تو بلاد غربت اونجا نمونم، برگردم وطن خودم. رجوع الی کفایه رم آمدن گفتن که وقتی برمیگردم نخوام گدایی کنم، رجوع الی کفایه چیزی داشته باشم برای ادامه کاسبی مثلا هر چی که هست، اینو قبلا گفتیم، این استطاعته. در خود اصیل استطاعت اینجور تمام میشه. در نائب وقتی میخوایم نائب بگیریم معنای نیابت چیه؟ یعنی اون کاری که خود من به مقتضای استطاعتم برای اینکه ذمه‌ام بری بشه میخواستم انجام بدم، عیناً یه نفر جای من انجام بده. درسته یا نه؟ من اگر میخواستم خودم به حج برم، حج بلدی بود، از این قوم باید حرکت میکردم، برم اونجا، اونجا خرج روزمره داشته باشم، بتونم برگردم به وطنم و خصوصیات دیگه. کسی که میخواد نائب بشه، یعنی عین عمل رو میخواد از طرف من انجام بده، طبعا من وقتی نائب میگیرم همه این خصوصیات رو باید در نظر بگیرم یا نه؟ هم ذهابش و هم ایابش. این ذهاب رفت اونجا کار منو انجام داد، دیگه ولش کنم، دیگه هر چی بخواد به سرش بیاد بیاد. این که نیست. عقد اجاره که بسته میشه روی این حیثیت نظر داره. من نائب میگیرم که عملی رو که واجب بر خودم بوده نتوانستم انجام بدم، انجام ندادم به هر دلیل، الان باید نائب برام انجام بده. نائب دقیقاً اجاره بسته میشه بر چی؟ بر تمام اون کارهایی که من وظیفم بوده انجام بدم و باید انجام میدادم، حالا او انجام بده. درسته یا نه؟ وقتی که اینجور شد، ایاب عین ذهاب میشه، برگشت و خرج برگشت این بر از همین اجرت المثل باید برداشته بشه. اگر این رفت و موفق شد حج رو انجام داد، خیلی مشکل نیست. مشکل کجاست؟ مشکل جاییه که این رفت به حج قبل از اینکه احرام انجام بده، مسدود شد، نمرد. اگر مرده باشه خب تموم شد رفت، حالا در مرده هم گیر داریم، حرفی داریم. مسدود شد اونجا بدون اینکه اختیاری داشته باشه، راهش رو سد کردن، جلوش رو گرفتن، دستگیرش کردن، بردنش زندان. تو زندان بود، فصل حج گذشت، ایام حج گذشت، آزادش کردن. بخواد بمونه اونجا تا سال آینده حج رو به جا بیاره، پول نداره بمونه، پول نداره بمونه، نه ویزا نداره، حق اقامت نداره، امروز دیگه ویزا با این کار، حق اقامت نداره، این باید بیاد. حالا که میخواد بیاد آمدنش خرج داره، خرجش بر عهده من مجر هست یا نیست؟ اجازه فرمایید. این که همون جور که ما گفتیم عقد اجاره منعقد شده بر اساس اون چه به مقتضای استطاعت بر عهده من میاد، ایاب هم داخله. وقتی ایاب داخل شد، اینجا ذهاب محقق شده، ایاب هم هست، عمل رو انجام نداده، عملی که محقق غرض من بوده، مقصود من بوده، انجام نداده. اما آیا اجاره نسبت به این ذهاب و ایاب تمام هست یا تمام نیست؟ باطل میشه یا باطل نمیشه؟ اگر اجاره سر جاشه، اقتضاء اجاره تقسیط اجرت به همه اعمالی که این انجام داده، از جمله ایابش و برگشتش، از جمله ایابش. این در صده. در مورد میت، اینم وقت گذاشت تمام بکنم، در مورد میت اگر در اینجا میت رفت قبل از احرام مرد، همون جور که گفتیم، اینجا شرط مباشرت نبوده در اجاره، یعنی شرط نکرده باشیم حتما توی شخص تو باید انجام بدی، این کار انجام بشه. این رفت اونجا و مرد، اتفاقا کس و کار داشت، رفیق داشت، رفیقش اونجا بود، از همون ابتدای احرام کار او رو به عهده گرفت، به عهده گرفت، اونجا ایابیم که او داره و خواهد داشت باز میاد در داخل این اجرت المثلی که به مقتضای اجاره بوده، چون متعلق اجاره این حج بوده نه از ناحیه شخص خاص بلکه هر کسی که انجام بده. او مرده اما دیگری کارشو انجام داده. این که دیگری از میقات شروع کرده حج میقاتی شده، این دیگه اشکال نداره، چون حج بلدی دیگه واجب نیست، این بلد راهش طی شده همون جور که عرض کردیم. این مقدمه دوم. و السلام علیکم.